که داریم خوب استفاده کنیم. دیدید که تعدادی از دوستانی که اینجا ایستاده بودن امکاناتشون رو ندیدن. بعضی ها دیدن دلشون نخواست ازشون استفاده کنن. بعضی ها حاضر نیستن از دیگران یاد بگیرن. همین نفراتی که این بالا بودن اگه کمی به چپ و راستشون نگاه میکردن الگو میگرفتن که بغل دستی های من چگونه امکان خلق میکنن. منم دارم، بنده کفششو باز کرد، خب منم باز میکنم. بعضی ها فکر میکنن خودشون بهتر از همه فکر میکنن. نگاه صحیح به دیگران و الگو گرفتن از روش اونها یک امکان است. کسی تو این جمعیت هست که احساس بکنه هیچ امکانی در زندگیش نداره، دستشو بلند کن. خدا رو شکر. یه نفر بلند کرده، اب نداره، تا حالا 20 سال دیگه باید بزرگ بشی امکاناتتو ببینی. خیلی من سالمم، این یکی از امکانات من است، یکی از منابع من است. خیلی از آدم ها دیالیزی هن. هر روز باید برن زیر دستگاه. خیلی از آدم ها هزار یک مشکل جسمی دارن. سالم بودن من یک امکان است، یک منبع است. من صبحای زود از خواب بلند میشم، کاربراتور پیکانم بلدم باز کنم، البته نمیتونم ببندم. اینا امکان است. همین که شماها اینجایید یک امکان است، یک منبعه. اینجا بودن شما یعنی میل به تحول داری، یعنی میل به دگرگونی داری، یعنی اهل مشورتی، یعنی میخوای یاد بگیری و همه اینها امکان است. و وقتی من و شما تصمیم میگیریم شرایط زندگی را عوض بکنیم، بقیه امکانات هم یکی یکی از راه میرسن و خودشون را نمایان میکنن. چهارمین دلیل عدم تحول، پاداش‌های کاذب اجتماع به رفتارهای غلط و منفی ما. پاداش‌های کاذب اجتماع به رفتارهای غلط و منفی ما. وقتی من از رفتار غلطم امتیاز میگیرم، برای چی متحول شم؟ واسه چی عوضش کنم؟ خجالتی بودن خوبه یا بده؟ یه 7-8 نفر گفتن بعد بقیه دارن فکر میکنن. خجالتی بودن کی خوبه؟ نه ایشون میگن یه موقعی خوبه. کی خوبه؟ خجالت کشیدن از کارهای زشتمون، خجالت کشیدن تو خواستگاری. آخه نه، منظور من این نوع خجالت نیست. رفتی مهمونی سرخ و سفید قلبش داره میاد تو دهنش، این خوبه؟ نه. ولی من با مامانم اینا رفتیم مهمونی، نشستم گوشه موب کس کردم، اینجوری قلبم داره میاد تو دهنم قرمز. صابخونه چی میگه؟ رو میکنه به پدرم، میگه ماشالله آقازاده چقدر محجوبه، چه گله، چه ماهه، چه باحیا. هرچی اون بیشتر تعریف کنه من میخوام گلتر و اینا بشم. 5 دقیقه تعریف کنه دارم سینخیز میرم که بگم من خیلی باحیا، من رفتارم غلطه ولی او داره از من تعریف میکنه. خب من بیشتر خجالتی میشم، ادامه میدم این روند غلط رو. افسردگی خوبه؟ نه. میگن برای چی باشه؟ افسردگی برای هیچ چیزی خوب نیست. خانم محترم 90,000 تومان هزینه کرده مانیکور پدیکور هایلایت. میدونین چیه اینا یا نه؟ آقایون مشتاق‌ترن، میگن چیه توضیح بدی؟ دیدین این ناخوناشون و خانوما نقاشی میکنن، گل و بلبل و خونه و ماه و ستاره و اینا. ناخونای انگشت رو که نقاشی میکنن انگشت دست رو میگن مانیکور، انگشت پا رو که نقاشی میکنن میگن پدیکور، هایلایت هم دیگه دیدین دیگه. خب خانم 90,000 تومن داده، قیمت تو اصفهانم همینه، با من گرون حساب کردن همینه. آب پاکی باشه.
خیلی
خانم 90,000 تومان داده مانیکور پدیکور هایلایت، منتظر شب که شوهر اومد خونه دیگه بمیره اصلا. شب که شوهر زنگ میزنه خانم اینجوری وای میسه دم دهن که اول که اومد این ناخونا بره تو چش شوهره، این ناخونا رو خوب ببینه. شوهر از در میاد تو، دندونه درد میکنه، دستش رو گذاشته اینجا. بعد خانمه میگه عزیزم چیزی عوض نشده؟ میشه نگاه نگاه میکنه، ای این مبل رو گذاشته اینجا. عزیزم این مبل 18 سال از اینجا تکون نخورده، اون گلدون رو گذاشته اونجا. خانمه میگه اگه من بمیرم هم این نمیفهمه. میگه عزیزم به من نگاه کن، موارم اینجوری اینجوری میکنه، چیزی عوض نشده؟ تصورم نمیتونم بکنم، من میبینم میگن چجوری میکنم، موارم اینجوری اینجوری میکنه، میگه چیزی عوض نشده؟ مرده نگاه نگاه میکنه، بلوزت مبارک، اینو که 3 سال پیش مامانت از کیش آورد پوسیدن قد پوشیدن. خب خانم انتظار دارد که شوهر توجه کنه، ولی او وقتی از در خونه میاد تو اولین سوالش اینه که شام چی داری؟ خانم افسرده میشود، افسرده دیگه. وقتی کج و کوله شده داره میمیره، شوهره میگه چت شده؟ بهم توجه کرد، بریم دکتر، قرصات خوردی، بریم خونه مامانه. البته اینو که عمرم بگن، ولی خب خانومه میگه که حالا که من خیلی افسرده شدم آقا چی شد؟ بهم توجه کرد. پس از افسردگی خودش امتیاز میگیرد. یه چیزی در درون اون خانم بهش میگه اگر میخوای بهت توجه بشه باید افسرده بشی. روز به روز بدتر میشه چون نیاز به توجه دارد. حالا اگه آقای محترم از همون اول توجه میکرد این اصلا افسرده؟ درست است که رفتار غلطه، ولی او از این رفتار غلط امتیاز میگیرد، دلش نمیخواد دست بهش بزنه. اخمو بودن خوبه؟ خدا را شکر هر بارم میپرسیم همین 7-8 تا جواب میدن. اخمو بودن خوبه؟ یه مدیر مدرسه یه اخمو بود. آقا چرا انقدر اخموی؟ مرد و اخمش. بچه ها میگن مدیرمون یه جذبه ای داره ها، هیبت، جبروت، نگاه چپ کنم 3 تاشون مردن. امتیاز میگیرد، این اخم میکنه، بچه ها میگن جذبه. ولی اگه اخم کرد همه میگن اخمالو. ولخرجی خوبه؟ یکی دو نفر گفتن تا کجا باشه. آقا با دوستاش میرن بیرون، میرن رستوران سنتی، کافی شاپ، چای خونه. آخر کار آقا میگه من حساب میکنم، این 1000 ها رو میکشه بیرون. همه بهش چی میگن؟ با مرام لوتی، با صفا، اند معرفت، ایول، دمت گرم. خب رفتار من غلطه، ولی دارن به هم امتیاز میدن، بادم میکنن. چرا غلطه؟ پس چند تا؟ رفتار من غلطه، یه بار باید من حساب کنم، یه بار اون، یه بار اون، یا دونگی حساب کنیم. خانوما رو دیدین اینجوری هن دونگی. بعد میگه عزیزم من یه قاشق از ماست تو هم خورده بودم، 5 تومن باید بدم. حالا انشالله تو بحث خانواده مثالاش عالیه، اونجا براتون میگم. منم دوست دارم همیشه بهم بگن لوتی، ایول. بنابراین همیشه کسی دست تو جیبش نکنه. من وسواسی بودن خوب نیست. من روزی 3 بار میسابم از کف خونه، میرسم به دیوار، میرم بالا سقف، یه دور کامل، دوباره 3 دور. همه میان خونم، وای سوزیلا، سوزیلا، سوزیلا کیه؟ ما دو تا شخصیت داریم در کلاس هامون، شخصیت خانممون سوزیلا، شخصیت آقامون گرزیلا. نه گرزیلا. چرا؟ چون اگه ما اسم مشخصی مثلا بگیم نازیلا، حالا اومدیم 5 نفر اسمشون نازیلا بود بهشون برخور. جانم چیزی میخوان بگیم؟ خب هم میخوایم به کسی بر نخوره، هم علت دیگه ای هم داره. سوزیلا رو که برای خانم ما انتخاب کردیم بر وزن سوز و آه و ناله و گریه و ایناست، خوبه میخوره بهشون. گرزیلا با آقایون میخوره، چون هم گرز و چماق دائم دستشونه، هم به گودزیلا شبیه، خیلی بهشون میاد. خب خوبه من خودم هم آقام احیانن همچین دست میزنن انگار من خانومم. خب میاد خونش، وای سوزیلا خونت مثل دسته گل میمونه. نمیگه بابا 3 بار واسه چی سابیدی؟ بهش امتیاز میده، خونت مثل دسته فردا 30 بار میسابه تا دسته گل تر بشه. به ما امتیاز میدهند، چه بکنیم؟ چه بکنیم؟ ما باید رهاشیم. هر چقدر هم به ما امتیاز بدهن، نباید در ما یک شرایطی رو ایجاد بکنه که ما تحول پیدا نکنیم، ما رفتار غلط و منفیمون رو ادامه بدیم. چه کنیم؟ در ذهنمون یک جدول رسم میکنیم، با انجام این کار چه به دست میآورم، چه از دست میدهم. ما معمولا تو زندگیامون وقتی تصمیم میگیریم جدولمون یک سویه است، یا به خاطر این که یه چیزایی رو به دست بیاریم یه کاری رو انجام میدیم، یا به خاطر این که یه چیزایی رو از دست ندیم یه کارایی رو انجام میدیم. ولی جدول باید 2 سویه باشه. خب من خجالتیم، چی به دست میارم؟ یه تعریف. همه به هم میگن محجوب، با حیا، گل، آقا. با خجالتی بودن آنچه که من در سالهای زندگیم کسب کردم تعریف دیگران بوده از من. ببینیم چی از دست دادم. بسیاری از جاها از حق خودم نتونستم دفاع کنم چون خجالت میکشیدم. خیلی وقتا روم نشده حرفمو بزنم چون خجالت میکشیدم. خیلی وقتا به هم ظلم شده چون خجالت میکشیدم. یه چیزایی واسم عقده شده 20 ساله نمیتونم بگم چون خجالت میکشم. خیلی جاها ضرر کردم چون خجالت میکشم. 5 ساله با مادرم قهرم. 50 بار رفتم تا در خونهشون زنگ بزنم بگم مامان اومدم آشتی، خجالت میکشم، هنوز باش قهرم. رفتم کاپشن بخرم، دیدم 2 تا مغازه کنار هم تو مجتمع پارک، 2 تا مغازه کنار هم هر دو این کاپشن رو گذاشتن تو ویترین، یکیشون نوشته 50,000 تومان، اون یکی قیمت نزده. میگم خیلی خوب، میرم تو مغازه ای که قیمت نزده میپرسم کاپشن چند؟ اگه 50 تومن یا بیشتر بود میرم اونوری، اگه کمتر بود از این میخرم. میرم تو میگم ببخشین آقا اون کاپشنی که تو ویترینه چند؟ میگه وای شما چقدر خوش سلیقه این، شما دست گذاشتین رو جنس آنتیک مغازه ما. من واقعا کیف میکنم مشتری های خوش ذوق میان اینجا. بچه بود کاپشنو بردا بیار، همشون منم مات موندم کاپشنو میکنن تنم. چقدر بهتون میاد وای تو منی سن نرومد رو تو، همشون من نفهمیده کاپشنو در میاره کادو میکنه میذاره جلو، ببخشین چند؟ 58,000 تومان. منم خجالتیم، هر چی میخوام بگم بابا بغلی میده 50 تومن روم نمیشه. ببینیم با خجالتی بودن چه به دست آوردیم چه از دست دادیم. اگر آنچه که از دست میدهیم بیشتر باشد مشوقی میشود برای اینکه ما اون رفتار رو ترک کنیم و بذاریم کنار. کاسه رنج ما باید لبریز بشود تا ما عادتی رو ترک کنیم. اگر ما رنج نبریم که نمیتونیم ترک بکنیم چیزی رو. چگونه خواسته رنج ما لبریز میشود وقتی جدول بکشیم ببینیم اوه آنچه که از دست دادیم با این رفتار بسیار است، ضررهایی که کردیم خیلیه. خب تصمیم میگیریم این رفتار رو بذاریم کنار. من تا وقتی از سیگار کشیدن لذت میبرم چه دلیلی دارد که سیگار رو ترک کنم، در این زمینه متحول بشم؟ ترک نمیکنم، چون کیف میکنم میکشم. زمانی میتونم سیگار رو کنار بذارم که کاسه رنج من لبریز بشود، بگم از این زهرماری حالم به هم میخوره، مردم اینقدر سرفه کردم، سینم همیشه گرفته، صدام خسخس داره، 5 دقیقه حرف میزنم نمیتونم، از یه تپه میام برم بالا نفسم میگیره. این زهرماری رو چجوری ترک کنم؟ زمانی که کاسه رنج من لبریز بشود قادر به تغییر رفتارم. گاهی وقتها رنج دیگران هم میتونه ما رو متحول بکنه. دختر خانومی پدرش از این سیگاریایی بود که روزی 2-3 پاکت سیگار میکشه. یه روز به پدرش گفته بود بابا میشه خودتو نکشی؟ این سیگارایی که تو میکشی میکشتت، من میخوام روز عروسیم بابامو کنارم ببینم. باورتون میشه با این یه جمله پدر سیگارو گذاشت کنار؟ گاهی وقتا رنج دیگران باعث میشه که ما چی بشیم؟ متحول بشیم. بسیار خوب. چهارمین دلیل عدم تحول، چهارمی رو گفتیم؟ چهارمی پاداب درسته، پنجمین دلیل عدم تحول فرافکنی. فرافکنی یعنی این که ما دائم تقصیرات رو بندازیم گردن این و اون. مادرم نذاشت، بابام نذاشت، جامعه مقصره، مملکته، میذارن خار کنیم باید برم کانادا. فرافکنی. به یه معتاد گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت جامعه بد، رفیق ناباب. البته زغال خوب هم بی تأثیر نبود، همه مقصرن جز خودم. دوست عزیز، زمانی که انگشت اشاره تقصیر تو به سمت کسیست، یادت باشه 3 انگشتت به سمت خودته. یه انگشتت میگه او مقصره، 3 انگشتت میگه تو مقصری، تو مقصری، تو مقصری. این یه دونه، این 60تونم رو به آسمونه، میگه خدا شاهده تو مقصری، ما مقصری. هیچ چیزی درست نمی شود مگر اینکه بدانیم تقصیرها مال ماست. در دادگاه زندگی متهم ردیف اول خودمونیم. اونایی که اومدین تو این کلاس که چیزایی یاد بگیرین برین دیگران رو عوض کنین، اشتباهی اومدین. من یه روشی میخوام بابامو عوض کنم، بریم یاد بدین، اشتباهی اومدی. اگر یاد بگیری خودت رو عوض کنی، مطمئن باش محیط اطراف تو عوض می شود. دانشمندی می گفت من همه رشدم رو مدیون پدرم هستم. در کودکی من پدرم برام پازلی خرید، پازل بزرگی از نقشه جهان. این رو آورد گذاشت روی زمین و آرام قطعات پازل رو به هم زد. گفت پسرم میخوام نقشه جهان رو دوباره درست کنی، قطعات پازل رو کنار هم درست بچینی. گفت یه مقدار بهش ور رفتم، نقشه است، رنگ و خط و یه چیز بیروح خسته کننده. گفت یکم بهش ور رفتم دیدم درست نمیشه، با عصبانیت با دستم زدم زیر قطعات پازل، نمیخوام درستش کنم. چند تا از قطعات برعکس افتاد روی زمین، دیدم اعضایی از بدن آدمه، گوش، چشمه. همه قطعاتو برگردوندم دیدم آره. سری سوارش کردم، سری چسبوندمش، کاری نداره که چشم و گوش و دهن رو کنار هم گذاشتم. گفت پازل سرهم شد، اون انسان درست شد، پازل رو برگردوندم دیدم نقشه جهان درست شد. پدرم با این کاری که با من کرد به من آموخت، پسرم اگر تک تک آدم ها تصمیم بگیرن خودشون رو درست کنن، جامعه چی میشه؟ درست میشود. کشیشی میگفت بچه که بودم تصمیم گرفتم دنیا رو عوض کنم، روی دنیا تأثیر بذارم. بزرگتر که شدم گفتم دنیا خیلی گنده است، من باید روی کشورم تأثیر بذارم. در نوجوانی گفتم کشورم هم گنده است، من باید شهرم رو متحول کنم. بزرگتر شدم گفتم شهرم هم خیلی گنده است، من محلمونو عوض میکنم. پیر که شدم گفتم محلمونم زیاده، بذار خانوادم رو درست کنم. حالا که دارم میمیرم میبینم هیچ کاری نکردم. اگر من از همون بچگی تصمیم گرفته بودم خودم رو درست کنم، خودم رو دگرگون کنم، خودم رو متحول کنم، به اندازه خودم روی خانوادم، روی جامعهم، شهرم، کشورم و دنیا تأثیر میذاشتن. این من و شما این که باید عوض بشیم. تا روزی که انگشت اشاره تقصیر ما به سمت دیگران است، دوستان هیچ چیزی درست نمیشود. از همین امشب تصمیم بگیریم کیو درست کنیم؟ خودمونو. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. ما این که باید درست بشیم. بیاییم با خودمون نون و نمک بخوریم، نسبت به خودمون متعهد بشیم و انسان جدیدی رو بسازیم. امام جواد می فرماین بالاترین عیب آدمی این است که به عیب جویی از دیگران بپردازد ولی عیب خود را نبیند. کتاب چه کسی پنیر مرا برداشت یا جا به جا کرد رو احتمالا خوندیم، اسپنسر جانسون. یکی از جمله های قشنگ این کتاب اینه، ایشون میگه موش ها اگر متوجه بشن که کاری نتیجه بخش نیست کار دیگری انجام میدهند، ولی انسان ها اگر متوجه بشن کاری نتیجه بخش نیست دنبال کسی میگردن که او را سرزنش کنن. ما دنبال مقصر میگردیم، دنبال کسی میگردیم که او را له کنیم. موش ها میفهمن برو یه کار دیگه انجام بده. پنجمین دلیل عدم تحول این است که توانمندی های خودمون رو نمیشناسیم. ششمین دلیل این است که توانمندی های خودمون رو نمیشناسیم، قدرت خودمون رو باور نداریم، ازش هم استفاده نمی کنیم. در طول این دوره اشاره خواهیم کرد دقیق که توانمندی من و شما چیست و بهتون نشون میدیم ازش چگونه میشود استفاده کرد. نیم ساعت مونده به پایان کلاس، 25 دقیقه برای پرسش و پاسخ. در جلسات بعدی نیم ساعت اول رو ما پرسش و پاسخ داریم، 5 دقیقه آخر هم دعای پایان کلاس. پرسشاتون رو میتونین پشت این میکروفون هایی که مستقر هست توی سالن شفاهی بپرسین یا کتبی. دوستانی که مسئول سوال ها هستن لطفا بیاین که سوال ها رو چک بکنین اگه دقیقا مربوط باشه، چون اگه برگا همه بیاد من وقت دیدن رو ندارم. مرسی، متشکر، مرسی. سوالا رو بیاین بگیرین و چک بکنین. حالا من یکیشو باز بکنم تا شما که مطمئن باشم مربوط به درسی است که دادیم. در مواردی که افرادی که تعصب و غرور و لجاجت روی حرف خود دارن چطور باید رفتار کنیم که هیچ کس رو هم قبول ندارن؟ دوستان عزیز، دوره یک ما که تکنیک های موفقیت فردی است، یعنی 10 جلسه اول ما که یک جلسهش گذشت فقط و فقط برای کار کردن روی خودمونه. من دختری هستم که بیش از اندازه نازکش و لیلی بلالام میذارم و به هم امکانات و به هم امکان نمیدن روی پای خودم بیستم. باید منتظر تحول از طرف دیگران باشم. چگونه به دیگران بفهمانم که به من فرصت تحول بدهند؟ دوست من، لطفاً به دیگران هیچ چیزی نفهمونید. لیلی به لالای شما میذارن، شما محل نذارین. من خودم خوشم میاد که لیلی به لالام بذارن، برام نازبالش میخرم که قیمت بالشه 50,000 تومنه، پر نمیدونم قو، شما اصلا رو اون بالشه نخواب. برام میرن موبایل میخرن، من مثلا یه دختر 18 ساله موبایل میخوام، چه کار؟ موبایل بذار تو کمد ازش استفاده نکن. فلان امکانو بهم میدن، شما نمیخواد دنبال این بری که اونها رو عوض کنی، لطفا خودت رو عوض کن، از اون امکانات استفاده نکن. وقتی ببینم که شما استفاده نمیکنی دیگه امکانات نمیدن. دوستان این سوالا رو بیاین، مسئول سوالا کجاست؟ خب آیا خود شما موفق هستید؟ نخیر، اصلا و ابدا. چرا موفق نیستن؟ انشاءالله در جلسه دهم. اشتباه میکنن اساتید موفقیتی که سخنرانی میکنن ما که دیگه موفق ترین در خاورمیانه ایم. نخیر، بنده اصلا موفق نیستم. دلیلشو بعد 9 جلسه دیگه صبر کنید. موفقیت شما در چه زمینه ای می باشد؟ وقتی موفق نیستم که دیگه در هیچ زمینه ای. آیا تا به حال در راه رسیدن به موفقیت و عدم موفقیت نیز رسیده اید؟ امکان ندارد انسانی بدون شکست به موفقیت برسد. شکست لازمه موفقیت است. مفصل در بحث هدف ایشاله رو این موضوع بحث میکنیم. وقتی امکانات وجود دارد چرا در اختیار فرزندانمان قرار ندهیم؟ یادم نمیاد من همچین حرفی زده باشم. یادم نمیاد گفتم اونایی که امکان دارن برن بریزن تو زاینده رود. از امکاناتتون استفاده کنید. برای پیشرفت بیشترشان نسبت به بقیه علامت سوال. احتمالاً این برمیگرده به جمله قبلی. باشه چشم. احتمالاً برمیگرده به سوال قبلی که چرا برای پیشرفت بیشتر نه امکانات رو در اختیارشون بذارید، نه در حدی که آنقدر غرق در امکانات بشن که نتونن رشد کنن. چگونه این امکانات را به صورت کنترل شده در بیاوریم که هم استفاده کنن هم سطح توقعشون بالا نره؟ شما تشریف بیارین یه 7-8 جلسه دیگه انشالله کلی میخوایم حرف بزنیم. در مورد افرادی که تعصب و غرور دارن و هیچ کس را قبول ندارن که گفتم اصلا بحث ما الان این نیست، بحث روی خودمون داریم. خط بین حیا و غرور را برای بانوان روشن کنید. غرور با حیا دو عنصر کاملا متمایز و متفاوت است. خانم ها باید حیا داشته باشند، نه اینکه آقایون نباید، آقایون باید بی حیا باشند. ولی این عنصر عنصری است که برای خانم جدی تر دیده میشه. حجب و حیا با مغرور بودن فرق میکنند. مغرور بودن یعنی این که من یه بلوزی دارم که یکم گرونتر از بقیه است، همین اینجوری نشون بدم این بلوز منو ببینیم بمیریم. حجب و حیا چیز دیگریست. بله خانم ها باید داشته باشن. چه تعدادی از افراد موفقی که شما سرگذشت آنها را ذکر کردید در کلاس های موفقیت شرکت کردن؟ سوال بسیار عالی است. انسان های بسیار موفق دنیا شاید هیچ کدامشان در کلاس های موفقیت شرکت نکردند. منتها بررسی های علمی، آکادمیک، دانشگاهی، بررسی هایی که در دانشگاه هاروارد، استنفورد، ییل انجام شده، بررسی هایی که گروه 200 نفره دانشمندان جامعه شناس و روانشناس آمریکایی به سرپرستی الوین تافلر انجام دادند، بررسی شده روی تمام انسان‌های موفق دنیا در همه زمینه‌ها، جداولی تعیین شده که اینها چه مسیری رو رفتن که به موفقیت رسیدن. ما مسیر اونها رو داریم به شما نشون میدیم. ما داریم میگیم اونها چه کردن. در اواخر دوره براتون مثال میزنیم. مثلا میگیم یکی از آدمای موفق دنیا اینجوری زندگی کرد، میگیم این کاری که کرد فلان تکنیک کلاس بود، اون کاری که کرد این یکی تکنیک کلاس بود. اونها کلاس موفقیت نرفتن. ولی شانسی که یکی از شماها بشه یه آدم خارق العاده موفق 1 به 100,000. ولی اگر شما راهی رو که اونها رفتن بدونید و همتون برید، برای تک تک شما این شانس وجود دارد. آیا فکر نمی کنید روش موفقیت هر کس مخصوص به خود اوست؟ خیر. بررسی روی انسانهای موفق دنیا نشون میده بدون آموزش همشون یک راه واحد رو رفتن. همشون پشتکار داشتن، همشون هدف داشتن، همشون هر آنچه که در این دوره بناست ما به شما درس بدیم. اصلا مگر افراد موفق چقدر وقت دارن که برای چنین برنامه هایی وقت بگذارن؟ جوابتون رو دادم، افراد موفق کلاس نرفتن، ولی برای اون برنامه هایی که وقت گذاشتن، اون برنامه ها رو ما برای شما عرض خواهیم کرد. تعریفتون رو از موفقیت بگین، زیرش هم نوشتن جوان موفق، سن هم بهاری هم. جوان موفق عزیز، تعریف ما از موفقیت در جلسه دهم انجام میشه. من پزشک هستم، در حال گذراندن دوره تخصص متوجه شدم که این موقعیت موفقیت کاملی که فکر میکردم در تمام طول زندگیم باید به اون برسم نیست و احساس پوچی میکنم. لطفاً راهنمایی بفرمایید، آیا مسیر زندگی من اشتباه بوده؟ دوست عزیز، اولا تشکر میکنم که زحمت کشیدید و لطف کردید و اینجا آمدین. دوستی که تونسته دکترا بگیره و الان در حال در واقع تحصیل هست برای گرفتن تخصص، حتما انسان موفقی است. ولی میتونید موفقیتتون رو به اوج برسونید انشاءالله با شرکت در کلاس و اجرای تکنیک ها. از غرور گفتین، تا چه حدی باید غرور را زیر پا گذاشت؟ آیا جلوی هر کسی غرور را باید زیر پا گذاشت؟ غرور چیز خوبی نیست، همه جا باید او را زیر پا گذاشت. ولی یه عناصر دیگری هست که شما اسمشو میذارین غرور، در طول دوره متوجه میشید که اونها باید باشد. من بعد از جواب دادن به این دو برگ، سوالهای شفاهی دوستان رو میشنوم. دوستانی که میخوان سوال شفاهی کنن کنار میکروفون آماده بایستن. مطمئنین این سوالا رو چک کردین؟ شوهرم مرد بد اخلاق ریست و اینا مال این کلاس نیست که، این مال کلاس خانواده است. 5 جلسه آخر دوره. دوستان عزیز، اواخر دوره به موضوعی میرسیم. اواخر دوره من درباره رضایت صحبت میکنم و میگم محال است کسی بتونه کاری بکنه که همه انسانها راضی باشن. حتی خداوند هم این کارو نتونستن بکنن. خدا همین الان کلی چی داره؟ دشمن داره. ممکنه من یه مثالی بزنم، یه شوخی بکنم، به یکی بر بخوره. من هر کاری بکنم بالاخره به یه عده بر میخوره، ولی بازم عذر میخوام. گفتن چرا اسپانیا رو مسخره میکنید؟ دوست عزیز، مسخره کردن یکی از تکنیک های ماست که در این کلاس یاد میدیم. کسانی که مسخره میکنن به هیچ جا نمیرسن. بحث علمی روش میکنیم، میگیم چه دلیل علمی دارد که شما مسخره میکنی به موفقیت نمیرسید، چه ربطی داره. با بحث حاله های انرژی و علمی براتون بحث رو باز میکنیم. ممکن نیست چیزی رو که من میخوام در آینده درس بدم خودم انجام بدم. کلاس نیاز به نمک شوخی دارد، نیاز داره یه حال و هوایی داشته باشه. اگر احیاناً جمله‌ای گفتم که دوستی، حداقل یه دوست احساس کردن که ما اصفهانی‌ها رو مسخره کردیم، واقعاً عذر می‌خوام، ولی نیت من این نیست. چقدر از کلمه مرسی استفاده می‌کنید؟ اینم هم همونه. حالا بگم ممنون، یکی دیگه می‌نویسه چقدر از کلمه ممنون استفاده. ما هر کاری بکنیم بالاخره یکی یه چیزی میگه. حالا در بحث رضایت آخر دوره اینو براتون میشکافن. پیغمبر خدا نتونست همه رو راضی کنه. میتونین از کلمه متشکرم، ممنون، سپاسگزارم. به خدا خدا قسم اگه من همش بگم سپاسگزارم، یکی میگه آقا بهتر از این کلمه ای نبود. خب یه جمله نوشن که مال خودمه، مرسی. و با تشکر از اینکه اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتین، خواهش میکنم سوال شفاهی.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای فرهنگ. و شما یه چیز اول جلسه گفتید، اینکه اگر که چیز ذهن شما رو مشغول کرد، هم موقع یا روی یه کاغذ بنویسید یا اینکه دست بگیرید و اونو بگید. اون چیزی که ذهن منو مشغول کرد اصلا نمیشد روی کاغذ بنویسم، چون همش روبروم بود. و اونم این بود که حالا بعد میگم، بعد نمیتونستم دست بگیرم چون اصلا موقعیتش نبود. دستم گرفتم، شما ندیدین، الانم 2 ساعت اینجا وایسادم.
الان یه دقیقه هم نیست اینجا باید
خب شما قبل ساعت متوجه نشده باشید رفتم
من یه نکته رو خدمت رو عرض کنم عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم من از در واقع دوستانی که خیلی هم زحمت کشیدن از دیروز بعد از ظهر که من اومدم اصفهان تو این سالون داشتن کار میکردن امروز صبح تا از ساعت 5 که شما رو راه ندادن هنوز داشتن کار میکردن چون خسته بودن یه کمی یک کوچولو یه سری از وظایف خوب عمل نشد ولی یک روز و نیم کار طبیعیه که آدم یه کمی خسته باشه اصلا بنابر این بود مسئولین انتظاماتی باشن کسی که سوال شفاهی داره دست بلند کنه هماهنگ کنن به نوبت بایستن من نباید این اصلا من نمیتونم تو این جمعیت یه دست بلند قرار بوده این کارا بشه انشالله جلسات بعد ما این نقص رو نداریم عذر میخوام ازتون ولی فقط و فقط به دلیل خستگی خیلی دوستان دیروز تا حالا اینجا کار کردن برای سلامتیشون یه دست بزن بعد شما بقیه حرفتون رو بفهمم مرسی بفهمم
مشکل من اینه که من هرچی تلاش میکنم نمیفهمم این تصویری که زدن برای دکور اینجا برای چیه اسم این کلاس تکنیک های موفقیته ولی من هرچی به این نگاه میکنم فقط یه حالت ناامیدی و ایناست که واقعا اعصاب مخورده از اول کلاس تا حالا ذهنم مشغولشه یکی یا اینا تفسیرش کنه یا خواهشن عوضش کنه
بسیار.
چون واقعا ذهن من تفسیر
مرسی مرسی از صداقت و رتگوییتون بسیار در روانشناسی رنگ گفته میشه که رنگ قرمز که یکی از رنگ‌های گرم هست رنگیه که ایجاد ضربان و تپش میکنه آدم را هیجان زده و بیقرار میکنه رنگ قرمز آدم رو یه جوری فراری میده گاوباز ها از پارچه قرمز استفاده میکنن ماتادور جالبه که بدونین اکثر حیوانها تک رنگ میبینن گاو همه چیز رو خاکستری میبینن پس چرا پارچه قرمز جلوی او تکون میدن میتونن پارچه آبی، زرد، سفید در هر صورت رو خاکستری میبینن پارچه قرمز برای گاو نیست واسه تماشاچی هایی که دور تا دور استادیوم نشستن قرمز رو که تکون میده اون آدم هایی که دور نشستن واو میبرن بالا گاو و سگ دو حیوان هستند که چشمشون نسبت به حرکت حساس است. تکون دادن اون پارچه گاو رو تحریک میکنه. اگه سگی به شما حمله کرد، لطفاً ندوین. هرچی که بدوی با سرعت تندتر، حرکت پای شما او رو تحریک میکنه. بهت برسه تیکه تیکت میکنه. ولی بشین، یه گاز میگیره میره. خیلی خوب. مکدونالد که خب در واقع غذا میفروشه و آمریکایی در همه دنیا شعبه داره به یه مشکلی خورد مشکل مکدونالد این بود که مغازه‌هاش کوچیک بود مردم میمدن مینشستن غذا رو میخوردن یه ساعت هم گپ میزدن اینا رفتن سراغ متخصصین روانشناسی تجارت بیزنس سایکولوژی یه علمه یک رشته ایست که شما میتونین برین درش دکترا بگیرین در بیزنس سایکولوژی و روانشناسی تجارت گفتن یه بداد ما برسین مشتری ها میان میشینن بعدی ها میان میبینن اینجا پره میرن دو تا کار رو بهشون پیشنهاد کردن کار اول گفتن صندلیاتون رو سفت کنین مثل همین هایی که شما روش نشستین مشتری که میشینه این پا اون پا میکنه خسته میشه میره دومین توصیه گفتن از رنگ قرمز زیاد استفاده کنید. مکدونالد از آرمش و روپوش و کلاه کارکنه و دکوراسیون داخلی و همه قرمزه. اصلا آدما که میشینن بیتابن میخوان برن. بنده هم با این رنگ مخالفم. و اما این چی هست منم نمیدونم امروز دیدم. دوستان دستن در کار طراحی این کسی اینجا هست بیاد پاسخ بده. آقای طاهری کسی این دوستمون میگه من اینو که میبینم دارم میمیرم من خودم با رنگ قرمزش یه جوری میشه ولی منهای رنگ اصلا این چیه؟ خب سوال ایشون من نبا من طراح این نیستم جلسه آینده اون دوستی که طراح بوده یا از طرف ایشون میان پاسخ میدن که این چیه؟ من اول که اینو دیدم پرسیدم این خانم آقای گفتن کارید نباشه چیه؟ خیلی خوب یه دونه سوال دیگه رو میتونیم جواب بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پشت میکروفون.
یه خواهش از مردم دارم.
خب. خاموشه؟ میکروفون خاموشه؟
من بلد نیستم. روشن. با سلام آقای فرهنگ، من یه سوالی داشتم، فکر کنم سوال خیلی از آدمایی که اینجا بودن باشه. همونه که در ابتدای کار شما گفتین که آدم از ظرفشو خالی کنه، ولی من خواهی نگم که شما چطوری میتونین این اعتمادو در ما ایجاد بکنین که ما ظرفمونو خالی بکنیم و آماده پذیرش چیزای جدید باشیم، و این اعتمادو شما چجوری میتونین در ما ایجاد کنین که من مطمئن باشم اون چیزی که درون ظرف خالی مریض نمیشه چیزی بهتر از اون چیزی که داشتم و عمل میکردم بوده.
بسیار مرسی از سوال عالیت. اولا من نگفتم که وجودتون رو خالی کنین تا من براتون پرش کنم، که بخوام ضمانت بدم آن چیزی که در ظرف وجودی شما میریزم چیز خوبیست. اگه یادتون باشه گفتم کنفوسیوس میگوید هرگاه همراه دو نفر قدم بزنید حداقل یکی از آنها برای شما معلمی خواهد بود، و ادامه دادم که این فسقلی میگه اون حرف برای اون زمان حرف خوبیست، ولی امروز ما میگیم همه عالم معلم ماست. ذره ذره هستی، ابر، باد، درخت، رودخونه، میرسیم اینو درس میدیم که چگونه اینها معلم ما. دوست عزیز، ظرف وجودتون رو خالی کنید که کائنات او را پر بکند، نه من که بخوام تضمین بدم چیز خوبی رو درش میریزم. حالا از کجا بدونیم که کائنات حتما وقتی ما خالی میکنیم چیز خوب توش میریزه؟ در بحث حالهای انرژی اینو متوجه میشه. اگر خالی کردید و انرژی های شما مثبت بود، مطمئن باشین مثبت پر میشه. ولی این مثبته یعنی چی؟ حاله یعنی چی؟ حالا حاله من چه ربطی به ظرف وجودی من داره؟ خیلی علمی، قشنگ، مستدل بحثو براتون در آینده باز میکنم. بفرمایید.
با تشکر از صحبت جناب علی، این تابلو آنچنانم که به صورت تبلیغ منفی راجع شد میشه،
من فقط رنگش
با نگاه مثبت تری هم نگاه کرد. اولا که رنگ قرمز رنگ شادی و تلاش و به اصطلاح در آدم، چون گل قرمز هم به کسی بگی نشونه عشق، و این افرادم ما میبینیم که به طرف نور و خورشید حرکت میکنن، و اگر نشونگر ناامید باشه، این کلاس میخواد بگه که افراد ناامید را به زندگی امیدوار میکنه.
بسیار عالی. روی طرح این اصلا من یک جمله نگفتم، گفتم نمیتونم دفاع یا رد کنم، طرحش باید بیاد بگه. من به رنگش صحبت کردم، روانشناسی رنگ با آنچه که شما میگید معتقد نیست. قرمز نه رنگ شادیست، نه رنگ عشق. اونجوری خواننده هم میگه مشکی رنگ عشق، ولی مشکی رنگ عشق نیست. ما میتونیم هم یه چیزایی رو بگیم. روانشناسی رنگ با رنگ قرمز مخالف است. هیچ سالن کنفرانسی در دنیا، نه در ایران، تو ایران یه چیزایی وارون است، هیچ سالن کنفرانسی در دنیا صندلیاش قرمز نیست. تو ایران میرین 3000 تا صندلی همه قرمز، 10 دقیقه نشستن اینجوری میگن میخوان باشن برن. قرمز این ویژگی هایی رو که شما میگید از نظر متخصصین روانشناسی رنگ این چیزها رو ندارد. ممکنه شما یه نفر با قرمز شاد بشید، ولی قرمز رنگی که شاد بکند نیست. ممکنه ما گل روز قرمز به نشانه عشق به کسی میدیم، ولی بعدا یادتون میدیم یه گلای دیگه بدین که بیشتر کیف کنن، بیشتر تحویلتون بگیرن.
خب حالا رنگ آبی هم آرام
کلا سرتون رفته.
خب از قدیبم گفتن آبی آرامش بخشه.
بله. آبی آسمانی، آرام بخشترین رنگ هست از نظر روانشناسی رنگ. به هر حال من این تر رو نه رد کردم نه قبول، چون تخصصی در طراحی ندارم. طراح باید بیاد بگه چه کرده، نمیدونم. میخواستن از من فیلم بگیرن، گفتم پشتش خوشگل باش. دو دقیقه دیگه من میتونم به سوالای کتبی جواب بدم و بعدش هم بریم برای دعای پایان کلاس و شما رو به خدا بسپریم. برگه هایی که میماند رو میذاریم برای اول هفته آینده. راجع به مسائلی دید من قادر به اجرای این مسائل در زندگی خود بودم، و هرگاه اراده و قدرت خود را در اجرای این مسائل از دست میدادم از نو شروع میکردم، اما اکنون احساس خستگی و ناتوانی میکنم و قادر نیستم با مشکلات خود دوباره از نو بلند شوم و همت کنم. چگونه این سعی را، این سعی ذهنی را بیرون بریزم؟ یه همچین چیزی در حال چطوری دوباره؟ من یه زمان خیلی ایمان داشتم، اراده داشتم، پشتکار داشتم، قوی بودم، زمین خوردم، حالا دیگه نمیتونم بلند شم. تکنیک هایی رو به شما یاد میدیم که به سادگی بلند شیم، به شرط اینکه از همین جلسه امروز هرچه رو یاد گرفتین برین اجرا کنین. نشینین 10 جلسه گوش کنین بگین حالا اجرا کنم. اون موقع 500 تا تکنیک رو با هم نمیشه اجرا کرد. از همین امروز هر چیزی رو یاد گرفتید اجرا کنید، به سادگی از جاتون بلند میشین. دعای پایان کلاس رو داشته باشیم با هم انشاءالله. یه نفر پشت میکروفونه، باشه شما بفهمم. بفهمم.
به نام او و برای او که هرچه داریم از آن اوست. قبل از هر چیز به شما و همکارای گرامیتون خسته نباشید میگم و دوست داشتم بدونم که شما موفقیت رو در اولویت در چه چیز میبینید؟
بسیار عالی. من چرا گفتم تعریف موفقیت بماند برای جلسه دهم، آخرین جلسه؟ به دلیل اینکه انقدر موفقیت قطعات زیادی دارد که من باید قطعات پازل موفقیت رو بچینم 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 بچینم، روز آخر میگم ببین این پازل کامل شد. ولی اگه الان بخوام اون پازل کامل رو بگم خیلی ها نمیپذیرم. اجازه بدین توی 9 جلسه دیگه من کلی حرف بزنم، 9 تا 4 ساعت، و بعدا انشاءالله بهتون بگم موفقیت دقیقا چیه. باشه؟
ببخشید من خواستم در یک کلمه بدونم
موفقیت رو. در یک جمله در جلسه دهم.
مرسی.
خب تمام شد سوال؟ نه دیگه، به دعا نمیرسیم دیگه. 10 شب میخوام برم خونه هاشون. خب دوستان چشم ها رو ببندیم، جمله هایی رو که میگم بعد از من تکرار میکنم. مهربان خدای خوب من، مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. و به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم، از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. مهربان خدای خوب من، برای همه تو خاطر امیدواری به لطف بی پایانت، از تو ممنونم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها رو باز کنیم، دست راستمون رو بالا بگیریم، میخوام به خدای خودمون قول بدیم. بعضی از دوستان میگن تو دست راست رو که میگی بالا بگیرین ادای غربی ها رو در میاری. نه دوست من، خانه خدا اگر تشریف برده باشید یا انشالله ببرید، وقتی طواف دور خانه خدا رو میخواین شروع کنین، دست راستتون رو بالا میگیرین به سمت سنگ حجرالاسود. روایت داریم که شما اینگونه دست در دست خدا میذارید، شما با خدا بیعت میکنید. این کاریست که هر حاجی انجام میده. ما میخواییم به خدای خودمون قول بدیم، پس دست راستمون رو بالا میگیریم. بارالها به تو قول میدهیم و بر سر این تعهد میمانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین، همتونو به خدا می‌سپارم. متشکرم.